ساعت 10 صبح در ایران. صبح شما بخیر. سمیرا قرایی هستم، از پراگ بارانی و گرفته 15 دقیقه با شما خواهم بود. جستجو برای یافتن هواپیمای ناپدید شده مالزیایی همچنان ادامه دارد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که بحران اوکراین بر مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیری نداشته باشد. اخضر ابراهیمی روز یک شنبه به تهران می رود. با گذشت یک هفته از ناپدید شدن هواپیمایی خطوط هوایی مالزی، آخرین اظهار نظر یک مقام این کشور از روبوده شدن این هواپیما حکایت دارد. این مقام مالزی که نخواست نامش فاش شود، روز شنبه به آسوشیتد پرس گفت شواهد نشان می‌دهد که افرادی با تجربه به صورتی عمدی دستگاه‌های ارتباطی هواپیما را خاموش کرده و با تغییر مسیر هواپیما به پرواز ادامه دادند. یک مقام آمریکایی نیز بدون ذکر نام به این خبرگزاری گفته است تیم‌های تحقیقاتی در حال بررسی احتمال هواپیما ربایی بوده و جستجوها بر منطقه خلیج بنگال در اقیانوس هند متمرکز شده است. هواپیمای بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی از مقصد کوالالامپور به پکن از یک هفته پیش ناپدید شده و جستجوها برای یافتن نشانه‌ای از آن تاکنون بی‌نتیجه مانده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در یک کنفرانس خبری تلفنی با اشاره به اختلاف واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین ابراز امیدواری کرد که این اختلاف بر مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیری نداشته باشد. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، در این کنفرانس خبری تلفنی به خبرنگاران گفت امیدواریم تصمیمات جامعه بین‌المللی و واکنش روسیه به آن مذاکرات هسته‌ای ایران را در معرض خطر قرار ندهد. وی دستیابی به یک توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای ایران را تنها در صورتی ممکن دانست که تمام طرف‌های مذاکره بر سر آن به توافق برسند. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 قرار است روزهای 26 تا 29 اسفند ماه در شهر وین اتریش برگزار شود. وزیران خارجه آمریکا و روسیه در مذاکراتشان بر سر اوکراین به توافق نرسیدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه پس از مذاکراتی طولانی با جان کری همتای آمریکایی خود در لندن در یک کنفرانس خبری در محل سفارت روسیه در لندن از ادامه اختلاف نظر با کشورهای غربی در مورد اوکراین خبر داد و گفت روسیه نتایج رفراندوم پیوستن کریمه به روسیه را میپذیرد. این همه پرسی قرار است روز یک شنبه برگزار شود. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی قطعنامه‌ای در محکوم کردن همه پرسی الحاق کریمه به روسیه روز شنبه نشستی اضطراری برگزار می‌کند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران از سفر اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه به تهران در روز یک شنبه 25 اسفند خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، اخضر ابراهیمی در این سفر با رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران دیدار و درباره بحران سوریه با آنها گفتگو خواهد کرد. در جلسه شورای عالی کار که دیروز برگزار شد، خواسته کارگران این بود که دستمزدهاشان برای سال 93 35% افزایش پیدا کند، اما نمایندگان کارفرمایان با این عدد موافق نبودند و در نهایت عدد 25 نهایی شد و قرار است که دستمزدهای کارگران در سال آینده با 25% افزایش به 609 هزار تومان برسد. اما این دستمزد چقدر با هزینه‌های زندگی هر روزه کارگر همخوانی داره؟ آیا یک خانواده مثلا 4 نفری که تنها یک سرپرست دارن میتونن با ماهی 609 هزار تومان زندگی کنند؟ فهیمه خضر حیدری درباره این مسئله یک برنامه تهیه کرده و به سراغ گفته‌های منتقدانی رفته که میگویند دستمزدی که تعیین شده با میزان تورم و فشار گرانی‌ها بر خانواده کارگری تناسبی نداره.
سال به زودی تازه می شود و جامعه کارگری ایران تمام سالی را که گذشت بیانیه امضا کرده، اعتراض کرده، تجمع و تقاضا کرده و درخواست کرده است از دو ضلع دیگر مثلث، دولت و جامعه کارفرمایی، تا حداقل دستمزدش دست کم بر مبنای آنچه به عنوان آمار رسمی تورم اعلام می شود افزایش پیدا کند. حالا شورای عالی کار در جلسه خود میزان افزایش دستمزد کارگران را تعیین کرده است. 25% افزایش و این یعنی 10% کمتر از نرخ تورم رسمی. یک کارگر تمام وقت در سال 1393 608900 تومان دستمزد پایه خواهد داشت. خبرگزاری ایلنا گزارش می‌دهد که شورای عالی کار میزان دریافتی سایر سطوح مزدی را هم با 12% افزایش به اضافه روزانه 2119 تومان تعیین کرده است. علیرضا نوایی عضو اتحادیه بین‌المللی حمایت از کارگران ایران در پاریس به مواد قانونی اشاره می‌کند که درباره میزان و نحوه افزایش حقوق کارگران وجود دارد.
ماده 41 قانون کار که دو تا بند داره، یکی به بند اولش که میگه که دستمزد کارگران باید بر اساس تورم بالا بره، دومین نکته‌ای رو که مطرح میکنه که متناسب با هزینه زندگی کارگر و خانوادهش تعیین بشه. الان میبینیم حتی در رابطه با تورم رسمی که اعلام شده، این دستمزدی که تعیین شده 10% از تورم رسمیه. اگه ما متمرکز بشیم روی اقلامی که در زندگی خانواده‌های کارگری نقش دارن، مثل خوراک، مصرف و تردد، اینها خیلی تورمشون بالاتر از ایناست. پس بنابراین میبینیم این چیزی که بالا رفته حتی در حدود این تورمی که در سال جاری باش مواجه هستیم نبوده.
او همینطور به آغاز فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها اشاره میکند و از قیمت کالاهای پایه‌ای میگوید که همچنان افزایش خواهند یافت.
فاز دوم حذف یارانه ها یا سوبسید شروع شده. قیمت آب بالا رفته، برق بالا رفته، تاکسی و اتوبوس بالا میره از سال جدید و بر اساس برآوردهایی که اقتصاددانان مستقل میکنند شاهد افزایش تورم در سال آینده خواهیم بود. همینطوری که در سال گذشته که حداقل حقوق و 25% افزایش دادن، ما دیدیم که در سال جاری شاهد تورم بالای 40% و 42% و 43% بودیم. دستمزد حتی در حد تورم بالا نرفته و همونطوری که در سالهای گذشته شاهد کاهش قدرت خرید کارگران بودیم، در سالهای آینده هم شاهد کاهش قدرت کارگران خواهیم بود.
اما افزایش هزینه‌های زندگی و ناتوانی تامین معاش در خانواده‌های کارگری چیزی نیست که دو ضلع دیگر مثلث یعنی دولت و جامعه کارفرمایی از آن بی خبر باشند. با این حال حق بن کارگران در سال پیش رو مثلا از 50,000 تومان در سال جاری به 80,000 تومان افزایش پیدا کرده، یعنی تنها 30,000 تومان افزایش. کارگران در سال 1393 تنها 200 تومان حق سنوات خدمت بیشتر دریافت خواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مبارزات انتخاباتی خود وعده اجرای کامل قانون در افزایش دستمزدها بر پایه نرخ تورم را داده بود. با این حال در سال 1393 هم آنچه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به عنوان دو منبع رسمی و اصلی اعلام تورم میگویند، با حقیقت دستمزد و زندگی کارگران ارتباط معناداری نخواهد داشت.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو شنیدید درباره گفته‌های منتقدان افزایش 25% پای دستمزد کارگران در سال 93 که گفته میشه نسبت چندانی با نرخ تورم نداره.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه‌های شما.
دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا،
چهره سال رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه،
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
در یک برنامه دیگه باز هم به مسئله حداقل دستمزد کارگران در سال 93 میپردازیم. همکارم رویا کریمی مجد به سراغ فریدون خاوند، استاد اقتصاد مقیم پاریس رفته و از او پرسیده آیا این افزایش 25% مغایر با وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی نیست؟ آقای روحانی وعده کرده بود که دستمزد کارگران رو به اندازه نرخ تورم بالا ببره. پاسخ آقای خاوند رو بشنوید.
در ماده 41 قانون کار گفته شده که سطح حداقل دستمزد باید با توجه، تأکید میکنم با توجه، به نرخ تورم بالا بره، که این به دو نوع تعبیر شده. گروهی میگن با توجه به معنی این نیست که دستمزد باید پا به پای تورم افزایش پیدا کنه، و بعضی دیگه برعکس معتقدند که با توجه به نرخ تورم یعنی به اندازه نرخ تورم. اگر به تبلیغات انتخاباتی آقای روحانی مراجعه بکنیم، به نظر میرسه که ایشان به گروه دوم تعلق داره، چون که میگه، جملش رو به نقل از خبرگزاری ایلنا ذکر میکنم، در صورت انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهم داد. آخرین نرخ تورمی که برای سال 1392 اعلام شده نزدیک به 37% است. افزایش حداقل دستمزد که روز گذشته تصویب شد 25% و با این حساب دستمزد حداقل از 487 هزار تومان میرسه به 609 هزار تومان، که به معنای سقوط چشمگیر قدرت خرید کارگرانه. از سال 1390 به این طرف این چهارمین بار هست که افزایش دستمزد به شکل چشمگیری کمتر هست از رشد نرخ تورم.
اما آقای خوان، در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه، وضعیت دستمزد کارگران در ایران در چه موقعیتی هست؟
حداقل دستمزد ماهانه در ایران رو از آغاز سال آینده میدونیم میرسونن به 609 هزار تومان، که به نرخ ارز بازار آزاد معادل 200 دلاره. حداقل دستمزد ماهانه در ترکیه 580 دلاره، تقریبا 3 برابر ایران. در چین که ارزان بودن نیروی کارش معروف بوده، حداقل دستمزد رسیده به 280 دلار که 1.8 برابر ایران است. سقوط حداقل دستمزد در ایران به سطحی پایین‌تر از چین یکی از نشانه‌های انحطاط بزرگ اقتصادی در ایران است. برای یک خانوار 4 نفره کارگری با 609 هزار تومان در ماه، حتی اگر حق اولاد و حق مسکن و بن خاربار و سایر مزایا رو هم به اون اضافه بکنیم، گذران یک ماه مشقت بار است. بر اساس ارزیابی کمیته مزد کارگران استان تهران، حداقل هزینه خوراک یک خانوار 4 نفره بالای 800 هزار تومان است.
اما آقای خاوند، با توجه به این مسائلی که شما به اون اشاره کردین، چرا دولت آقای روحانی به وعده های خودش در مورد بالا بردن دستمزد کارگران در حد تورم عمل نکرده؟
فرض کنید این وعده عملی می شد و حتی تصمیم گرفته می شد حداقل دستمزد 3 یا 4 برابر بشه، تنها پیامد چنین اقدامی اوجگیری نرخ تورم می بود و سقوط باز هم بیشتر قدرت خرید کارگران. آقای روحانی یک وعده انتخاباتی داده، کار از ریشه خراب است. کارگران ایرانی قربانی فروریزی اقتصاد کشور، افت بهره‌وری، واپس‌نشینی صنعت و بازرگانی هستند. دیگران پیش رفتند، ایران در جا زد. سطح نازل دستمزد در ایران یکی از مهمترین نشانه‌های بلایی است که بر سر اقتصاد ایران نازل شده، و بالا بردن مصنوعی دستمزدها این بلا رو از بین نمی‌بره.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو شنیدید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره حداقل دستمزد کارگران در سال 93 و وعده‌های حسن روحانی. نظر شما درباره حداقل دستمزد کارگران چیه؟ آیا این افزایش 25% با تورمی که شما با اون مواجهید نسبتی داره یا نه؟ فکر می‌کنید که آیا ماهی 609 هزار تومان برای چرخاندن یک خانواده در این روزهای ایران کافیه یا نه؟ به ما زنگ بزنید و نظرتون رو بگید. شماره تلفن رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. اگر هم میخواهید پیامک برای ما بفرستید، این راه ارتباطی ماست 2042-06-03-87-41-50. تا ساعت 10:30 که با یک بخش 2 دقیقه همراه شما باشم.